ده صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه ای از خبر و گزارش. رئیس جمهوری آمریکا نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به آرامش دعوت کرد. یک نماینده مجلس خبر تفاهم نامه 20 هزار میلیارد تومانی سپاه با شهرداری تهران را تایید کرد. آیت الله محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان او را به آرامش دعوت کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که باراک اوباما به اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات گفته است که آمریکا انتظار دارد اتهام تقلب در شمارش آرا به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. نتایج ابتدایی دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت از پیروزی اشرف غنی احمدزی در برابر عبدالله عبدالله دارد، اما آقای عبدالله تاکید می‌کند که در این انتخابات تقلب شده است. یک نماینده مجلس خبر امضای تفاهم‌نامه 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا انصاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که این قرارداد در تاریخ دوم خرداد ماه سال جاری منعقد شده و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به این نوع از انحصاری شدن پروژه‌های عمرانی پایتخت اعتراض دارند. آقای انصاری می‌گوید از محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواستند تا در این باره توضیح دهد. محمد باقر قالیباف نیز گفته است که این قرارداد در یک روند مناقصه به سپاه واگذار شده است. آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب که از 3 اردیبهشت به دلیل مشکل ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. آیت الله محمد محمدی گیلانی که سال 1307 در یکی از روستاهای رودسر به دنیا آمده بود، پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد. وی همچنین نماینده تهران در 3 دوره مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان بوده است. مقام‌های سومالی می‌گویند گروه اسلامگرایی الشباب به کاخ ریاست جمهوری سومالی حمله کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، شبه نظامیان گروه الشباب که یک خودروی بمب‌گذاری شده در اختیار داشتند به سوی در اصلی کاخ ریاست جمهوری شلیک کردند. نیروهای نظامی سومالی و اتحادیه آفریقا به تبادل سنگین آتش با شبه نظامیان پرداختند و بمب داخل خودرو را نیز خنسا کردند. 3 تن از حمله کنندگان کشته شدند و 1 نفر دستگیر شده است. در این حمله حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی آسیبی ندیده است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 24 تن کشته و 150 تن مجروح شدند. مقام‌های اسرائیلی نیز از شلیک بیش از 130 راکت از سوی شبه نظامیان حماس به اسرائیل خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN همچنین اسرائیل می‌گوید یک موشک را نیز که به سوی تل آویو شلیک شده رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از شبه نظامیان وابسته به حماس نیز وارد خاک اسرائیل شده بودند که نیروهای اسرائیلی آنها را کشتند. عبدالمجید محتشم دبیرکل انصار حزب الله در تهران میگوید که فعالیت گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر این گروه در اماکن عمومی پایتخت تداوم می‌یابد. آقای محتشم به خبرگزاری ایسنا گفته است گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقه‌مندند که امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح امور مؤثر می‌دانند. به گفته آقای محتشم هاشم گشت‌های موتوری انصار حزب الله نیازی به گرفتن مجوز از دستگاه‌های قانونی کشور ندارند و تداخل یا تشابه فعالیت آنها با گشت‌های نیروی انتظامی هم یک تشابه لفظی است. برنامه را ادامه میدیم با سه گزارش: اعلام افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در ایران از سوی شورای رقابت واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته. شورای رقابت هفته جاری موافقت کرد تا قیمت خودروهای تولید داخل بین 5-7% افزایش پیدا کند، تصمیمی که نه با استقبال خودروسازان و نه با رضایت مصرف کنندگان روبرو شده. رضا جمالی در این باره گزارش تهیه کرده.
اعلام قیمت نهایی خودرو در ایران از سوی شورای رقابت واکنش‌های متفاوتی را از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالا در پی داشته است. بر پایه تصمیم تازه شورای رقابت، قیمت خودروهای تولید داخل به طور متوسط 5.5% نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. این دومین بار در سال جاری است که شورای رقابت قیمت خودروها را تغییر می‌دهد. به نوشته سایت خبر آنلاین، در بار نخست اعلام قیمت خودروها نارضایتی خودروسازان را به دلیل آنچه که عدم انطباق قیمتها با هزینه‌های تولید عنوان کردن به همراه داشت و حالا گفته شده که قیمت‌های جدید اعلام شده از سوی شورای رقابت مصرف کنندگان را ناراضی کرده است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره گفته است که قیمت‌های جدید خودرو همان قیمت‌های قبلی بر اساس قیمت مصرف کننده است که با احتساب قیمت کیسه هوا و استاندارد یورو 4 نهایی شده است. به گفته آقای شیوا، قیمت‌های جدید اگرچه بازار را دچار التهاب می‌کند، اما این التهاب موقتی است و در مجموع باعث بهبود تولید و فروش خواهد شد. رئیس شورای رقابت اضافه کرده توافق با خودروسازان بر سر قیمت‌های تازه با قبول 5 شرط شورا از طرف آنها محقق شده است: میزان مناسب تولید، حذف بازار حاشیه‌ای و نحوه فروش به طوری که دریافت کننده خودرو مصرف کننده نهایی باشد از جمله این شروط است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری نسیم، عبدالله بابایی معاون فروش شرکت ایران خودرو اعلام کرده که توقع خودروسازان افزایش 20% قیمت‌ها بوده است. این مقام مسئول گفته است که با توجه به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌ها، در واقع قیمت پایه خودرو افزایش نداشته است. در همین حال خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 17 تیر ماه در گزارشی میدانی از بازار خودرو پس از افزایش قیمت‌ها گزارش داده که با وجود گذشت 3 روز از اعلام قیمت‌های جدید، نرخ خودروها در بازار آزاد تغییر زیادی نکرده و تنها در حد 200-300 هزار تومان افزایش یافته است. اما در این میان رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و اصولگرایان نسبت به تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروها واکنش تندتری نشان دادند. روزنامه وطن امروز وابسته به مهرداد بسپاش، نماینده مجلس و منتقد دولت حسن روحانی، روز یکشنبه هفته جاری نوشت که رفاقت شورای رقابت با خودروسازان باعث شد تا خودروسازان موفق شوند حرف خود را به کرسی بنشانند. همچنین حمید رضا فولادگر از نمایندگان اصولگرا در کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که به زودی موضوع افزایش قیمت خودروها با مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره واکنش‌های متفاوت به اعلام افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در ایران. نوبت رسید به صدای خوب شما، شمایی که فرصت داشتید و با ما تماس گرفتید.
اگر یه به کفشتون نیست، چرا میگی فوردو رو کسی نمیتونه بزنه؟ اگه شما مسئلتون مسئله صلح‌آمیزه، خب میدانه روی زمین میساختیم دیگه. این حرفا رو نمیزدیم دیگه، خارجی ها رو وسوسه کنیم برای زدن اونجا.
خواستم بگم این آقایونی که این درندخواه رو به عنوان گشت سار حزب الله فرستادن تو خیابونا، ببینید با این چیزا نمیتونید مردم از میدون بدر کنید. شما هر چی باشید خیلی کوچیکتر از این حرفایید، به اندازه گارد جاویدان شاه که نیستید. بدونید این بلاها سرتون خواهد اومد. بترسید از آیندهتون، بترسید از اون خدای بالا سرتون. این همه ظلم نکنید به مردم.
چرا به واسطه زور خودتون فکر کنه مردم چی نمیفهمن؟ نزدیکترین دوستانتون رو میندازین زندان. خب این خبر رو نیست، مردم همه چی رو میفهمن. 190 هزار تا سانتریفیوژ ما بخوایم چیکار کنیم؟ غیر از اینکه بمب براتون بسازیم.
واقعا الان وضعیت ایران خیلی خرابه. با اینکه ایران با این همه درآمدش، این همه معادنش، نفتش، نباید مردمش با این وضع زندگی کنن. من الان خودم نامزد کردم ولی جرأت نمی‌کنم زنمو ببرم خونه خودم. چرا؟ چون در حالی که هنوز بیکارم، بازار خیلی گرونیه، امنیت شغلی ندارم. واقعا می‌خواستم ببینم مسئولا چه کار می‌کنن تو این مملکت، برای مردم چه خیری دارن غیر از دزدی کردن اموال مردم. بیت المال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو که شنیدید، شماره پیامگیر رو شنید. شماره پیامگیر رو براتون تکرار میکنم: 20420-603-87-41-50. همطور که در خبرها شنیدید، یک نماینده مجلس خبر داده که تفاهم نامه امضا شده بین سپاه پاسداران و شهرداری تهران، خبرش موثق، تفاهم نامه‌ای که 20 هزار میلیارد تومان ارزش داره و آقای قالیباف هم گفته که این قرارداد رو در یک مناقصه به سپاه پاسداران واگذار کرده. این خبر مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های امروز ایران قرار گرفتند و ما هم مثل هر روز صبح همراه با فهیمه خضری‌هیدری و شهرام رفیع‌زاده سری خواهیم زد به صفحه اول روزنامه‌های صبح ایران.
روزنامه شهروند نوشته که بعد از انتشار اخباری درباره تفاهم‌نامه 20000 میلیارد تومانی میان شهرداری تهران و سپاه پاسداران روز گذشته، شماری از اعضای شورای شهر تهران با آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران در این باره تذکر دادن و خواستار توضیح رسمی ایشون شدن. البته روزنامه شهروند نوشته که این قرارداد در سوم خرداد ماه میان سپاه و شهرداری تهران منعقد شده بود و اعضای شورای شهر از اون بی اطلاع بودن. از جمله کسانی که اعتراض کرده، به نوشته روزنامه شهروند، آقای غلامرضا انصاری هست، عضو شورای شهر تهران. و البته روزنامه شهروند اشاره کرده که بر اساس این تفاهم نامه تمام پروژه های عمرانی شهرداری تهران در 4 سال آینده به سپاه پاسداران واگذار شد.
بسیار خوب. به شهر هم نگاهی بکنیم که در صفحه 1ش گزارشی آورده بود از گشت انصار حزب الله آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شهر در این گزارش اشاره کرده که آقای عبدالحمید محتشم دبیر کل گروه انصار حزب الله با تأکید بر این که امر به معروف و نهی از منکر نیازی به مجوز قانونی و دولت نداره، گفته که انصار حزب الله از مدتی پیش گشت‌های موتور سوار تشکیل داده، نقاطی رو در تهران مشخص کرده و اونها رو راهی میکنه. به این نقاط که شامل پارک‌ها و برخی از معابر و خیابان‌های تهران میشن تا با بدحجابی یا مواردی مشابه اونها این گروه ها برخورد کنن. و البته ایشون گفته که مقام های زیربط و سازمان های مربوطه از این اقدام ما اطلاع دارن.
آقای رفیع‌زاده، حالا از گشت انصار که بگذریم، دیروز روزنامه ها خبر داده بودند از تعویق طرح استیضاح وزیر علوم. امروز میبینم که دوباره صحبت از مطرح شدن این استیضاح هست در روزنامه ها.
بله، روزنامه کیهان خبر داده که امضا کنندگان طرح استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم تاکید دارن که این استیضاح باید انجام بشه. این روزنامه به نقل از این نمایندگان نوشته که اعلام خبر تعویق یک ماهه این استیضاح درست نبوده. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا احتمالاً استیضاحش امروز از سوی هیئت رئیسه با فشاری که از جبهه پایداری و نمایندگان اصولگرا وارد کردن اعلام وصول خواهد شد.
نگاهم بکنید به روزنامه جوان، سازمان بسیج زنان تحقیقاتی کرده و اینطور که گفتگو کردن با روزنامه جوان میگوید که ماهواره و فیسبوک از عوامل بدحجابی در ایران هستند.
بله، روزنامه جوان نوشته بر اساس پژوهشی که سازمان بسیج زنان و همچنین مرکز مطالعات و تحقیقات بسیج انجام دادن، 75% زنان در ایران به حجاب اعتقاد دارن، اما این روزنامه نوشته که 30% از این 75% هم حجاب رو رعایت نمی کنن و هشدار داده به مقام های مسئول در جمهوری اسلامی که اگر روند همینطور ادامه پیدا بکنه و به ویژه بنوشته روزنامه جوان ماهواره و فیسبوک در دسترس زنان باشه، ممکن هست بقیه هم به صف بی‌حجابان یا بدحجابان بنوشته این روزنامه بپیوندند.
گزارش مکتوب برنامه‌ای که شنیدید رو میتونید در وبسایت ما هم بخونید در بخش فراتر از خبر تا ساعت 10:30.